نظرو بیوتکم به تلاوت القرآن، خونهاتون رو روشن کنید به تلاوت قرآن، دلهاتون رو، قلبهاتون رو، قلبهاتون رو روشن کنید با تلاوت قرآن. اهل بیت میگفتن از ما نیست کسی اگه شبانه روز بگذرد 50 آیه قرآن نخوند. کاری به ما ندارد، چطور میتوند این اهل ما باشد در شبانه روز حداقل 50 آیه قرآن نخوند؟
قرآن میخوانند و صوت محمدی گوش را نوازش میده. به وقت قرار کلام وحی بخوان. اقرا بسم ربک الذی خلق.
در آستانه اذان ظهر گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، سوره انعام آیات 160 تا آخر، با صدای استاد علی اکبر ملک شاهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من جاء حسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى رب بكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما سريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد شیخ محمد توخی.
That's بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك توغاً وتمتعه فيها طبيلا.
چه بی دریغ بر ما می تابد خورشید مهربانیت، ای مهربان ترین مهربانان، یا ارحم الراحمین.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین.
ذوالجلالا جلای دل تو دهی، مرهم ریش خستگان تو نهی، بس غریبیم چارساز توی، بس گداییم بی نیاز توی، همه بر درگه تو معتکفیم، با گناه گذشته معترفیم، کرمت را نگاه می داریم، دامنت را ز دست نگذاریم، بر نخیزیم از آستانه تو، ننشینیم جز به خانه تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تخلو بهی عقد المکاره، و یا من یفتو بگی حد و شداید، و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج، ذلت لقدرت کسرا و تسببت بلطف کل اسوا و جراب قدرت کل قضا و مدد سر لا ارادت کل اشیا، فهی اب مشیت کدون دول که معتبرم، و به ارادت کدون نهی که منزجرم، انت المدعو للمهمات و انت المفزع فی الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت.
با پایان قرار بندگی رسیدیم. بدرود.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، ضمنی که برایتان آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم از نشرات صبحگاهی رادیو دری، همچنان در خدمتتان هستیم. همکاران ما آماده هستند که برنامه انعکاس پیشکش حضورتان بکنن. لطفاً با ما همراه باشید.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم برای خواهی که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتان میکنیم مثل روزهای گذشته و یه امید که انشالله فرصت داشته باشید ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. برگزاری مراسم تنفیذ 13 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی. و هشدار اشرف غنی و طالبان در مورد ادامه جنگ در این کشور. لوح متن حکم تنفیذ 13 رئیس جمهوری اسلامی ایران توسط رهبر معظم انقلاب با حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی اعطا شد و گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی لوح متن حکم تنفیذ ریاست جمهوری 13 را با حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری منتخب مردم اعطا کردند. بر اساس اصل 110 قانون اساسی، امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم از جمله وظایف و اختیارات رهبری است و طبق قانون انتخابات ریاست جمهوری دوره ریاست جمهوری ایران 4 است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه به وسیله مقام معظم رهبری آغاز می شود. پیش از اعطای حکم تنفیذ، وزیر امور داخلی ایران و ارائه گزارشی از روند برگزاری 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری پرداخت. حجت الاسلام ابراهیم رئیسی 8 رئیس جمهوری منتخب جمهوری اسلامی ایران از آغاز انقلاب تا کنون هست که پس از مراسم تحلیف در روز پنجشنبه 14 اسد در مجلس شورای اسلامی به صورت رسمی سکان ریاست جمهوری ایران را برای یک دوره 4 در دست خواهد گرفت. در این مراسم حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی هم بیاناتی داشتند. ارتباط ما برقرار هست با جناب دکتر علی واحدی، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، و میخواییم که در ارتباط با بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی با جناب دکتر واحدی صحبت بکنیم. آقای دکتر درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
منم تقدیم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو دری مشهد.
سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. ما در خدمت شما هستیم، صحبت های شما را در ارتباط با بیانات مقام معظم رهبری بشنویم که خب در چندین محور صحبت کردند.
بله، همطور که شما در جریان، الحمدلله امروز توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای 13 تنفیذ دوره ریاست جمهوری اجرا شد. خب مقام معظم رهبری بالاخره همیشه در همچین برنامه توصیه به مسئولین دولت، خصوصا رئیس جمهوری که وارد هر سه به اصطلاح مسئولیت میشه، دارن در این جلسه مقام معظم رهبری هم توصیه بسیار بجا و داشتن نسبت به جناب دکتر رئیسی که عمدترین چیزش توصیهشی بود که طبق اون صحبتهایی که خود آقای رئیسی کرد که انقلاب اسلامی ایران انقلاب بر پایه مردم استواره و یک انقلاب مردمیه، لذا توصیه شنی بود که واقعا ولی اصلا آقای رئیسی گفت که اعتباد شما مستمر با مردم باشه و صادقانه با مردم صحبت بکنید. مسئله دیگه که خیلی مقام معظم رویش تاکید میکرد، محور صحبتش بود که استفاده از جوانه روی جوان و خصوصا جوانه نخبه و قشر نخبه بود که به اصطلاح با این قشر و توسط جوانه میتونه خیلی نیازه انقلاب براورده شد و اون اهدافی که انقلاب پیش رو داره توسط این جوانه نخبه میتونه انشالله براورده شد. مسئله دیگه چون امروز جمهوری اسلامی ایران نظر به فشارهای که از متاسفانه از طرف نظام سلطه تعمیل میشه، مشکلات مسئله اقتصادیه که مقام معظم رهبری با آقای دکتر رئیسی گفتن که مسئله اقتصادی مقطعی نیه، فصلی نیه، یعنی به یک روز و یک هفته باید روی برنامه اقتصادی باید برنامه ریزی شوه، یعنی روی برنامه باید برنامه چیز باید برای حل مشکلات اقتصادی و تقویت با اقتصادی باید مثلا شما با برنامه پیش برید. مسئله دیگه میشتی زیاد توجهی خاص مقام معظم رهبری داشت،
بله.
مسئله امین تبلیغات رسانه‌ای بود که تبلیغات دشمن متاسفانه میخواه و ذهنیت مردم، یعنی جای منفی کنند، لذا مقام معظم رهبری این مسئله خیلی تاکید داشت که به اصطلاح هم دولت و هم جامعه به این مسئله خیلی توجه خاص مثلا مبذول کنند نسبت به مسائلی که و خیلی مسئله که روش خیلی اساس بودن همین مسئله این بود که دولت باید زود تشکیل شوه، یعنی دولت سریع تشکیل شوه، هم با مجلس توصیه داشتن و هم با خود آقای دکتر رئیسی که در تشکیل دولت و زود انگام باید باشه که دولت کار شروع کنه که وقفه ایجاد نشوه. در کل خوب بالاخره معظم رهبری توصیه بود که آقای رئیسی در روند کار اندیش انشاءالله میتونید یک برنامه دوستان و مدوین مقام معظم رهبری را دادن که انشاءالله با ارائه و عملی شدن توصیه رهبری یقینا انشاءالله دولت 13 و جناب آقای دکتر رئیسی با لطف الهی و پشتوانی مردم ملتشان انشاءالله میتونه یک دولت وقوع نمونه در امت اسلامی
انشاءالله. آقای دکتر واحدی، یکی از بحث‌هایی که در صحبت‌های مقام معظم رهبری بود و روش تاکید شده بود این مسئله بود که انتخاباتی که برگزار شد، حرکت کاملا پرمعنای انتخابات را که با موفقیت هم انجام شد، نشانه ای از مردم سالاری دینی دانستن مقام معظم رهبری. می‌خوایم که یک مقدار در ارتباط با اهمیت مردم سالاری دینی صحبت بفرمایید.
مثلا الحمدلله بعد از 1400 سال در جهان حتی در امت اسلامی الگویی بود که از طرف در سال 1357 بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توسط حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ارائه شد جمهوری اسلامی که یک قسمت جمهوریان مردم و قسمت دیگیش مثلا مسئله اسلام. شما ببینید که یعنی در انتخاب دولت مردم مستقیم سهیمن، یعنی مردم مسلمان، یک ملت مسلمان ای که در به تشکیل دولت و در انتخاب دولتشان مثلا سیمن و محور کارم بر اصول اسلام صورت میگیره، یک الگو و شاخصی برای جهان اسلام که مردم کاملا سیمن و این دولتی که بر مبنای به اصطلاح اسلام چیز اجرا میشه و قانون پایش اسلامه و خاص مردم که اون مسلمان رو میخواد تشکیل حکومت اسلامیه، یعنی تشکیل حکومت اسلامیه که توسط قشر خاص، قدرت خاص، به اصطلاح کتله خاص، نه خود مردم ملت در انتخاب دولت به اصطلاح سیمن که واقعا بهترین واجی همین به اصطلاح مردم سالاری دینی ده. یعنی مردم به خاص خود مردم حکومت اسلامی شکل میگیره که این فکر میکنم که یک مسئله ایه که بعد از 1400 سال الحمدلله بالاخره کشور و یک ملت و یک رهبر موافق میشه همچنین الگوی مثبت ارائه بده که ما میبینیم الان 40 سال از به اصطلاح تداوم این حکومت میگذره، روز به روز به اصطلاح هم ابعاد داخلیش و هم خارجیش به اصطلاح به عنوان یک نظام موفق و یک نظامی که در تمام ابعاد زندگی انسان میتونه نقش موثر ایجاد کنه و اهداف انسان برآورده کنه و یک الگو و شاخص موفقی باشه، الحمدلله ظهور و بروز جمهوری اسلامی ایران در طول این چند سال خوب بروز کرده و علتش اینه که پایه مردمی بر محور اسلام الحمدلله اجرایی میشه و تحقق پیدا میکنه. لذا همین که مولانا بلاخری میگه که یعنی خود مردم سیمن علی رغم تبلیغاتی که دشمن مثلا میکنه نسبت به اسلام کاری نداره، نسبت کاری نداره، ولی میبینیم که مردم با تمام اشتیاق و با آزادی کامل و با انتخاب و سروری آگاهی و با عقلانیت میای این نظام که اون نظام جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی انتخاب میکنه. خب معلومه که واقعا این یک حکومت مردم سالاری نیست، یعنی منتخبی مردمان و در انتخابش مردم نقش مؤثر دارن.
بله، تشکر آقای دکتر از شما و شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدار شما.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب گفتگویی بود با دکتر علی واحدی، آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با بیانات مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ 13 رئیس جمهوری اسلامی ایران، که خب شما صحبت‌های مقام معظم رهبری را شنیدید که به صورت زنده از همین رادیو تقدیم شما عزیزان شنونده شد. ما همچنان با شنونده همراه هستیم. اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در نشست مشترک شورای ملی با بیان اینکه زمان یک گفتمان ملی فرا رسید افزود در نیت طالبان و حامیان آن فتنه وجود دارد و در ضمیر این گروه خونخوار صلح پایدار و عادلانه وجود ندارد. اشرف غنی از رشادت و پایمردی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان قدردانی نموده گفت ما به خاطر آوردن صلح عادلانه قربانی دادیم، اما طالبان گمان میکنند که میتوانند از طریق جنگ به پیروزی دست پیدا کنند. رئیس جمهور افغانستان بیان داشت که این جنگ بر ما تحمیل شده و ایستادن در مقابل آن بر من واجب است.
تجاوز که هدف اصلی آن ایجاد فتنه و ابزار آن مکر و خدا است. واضح میگویم که امروز مردم ما در معرض یک تجاوز آشکار قرار دارند که مبنای آن فتنه و ابزار آن مکر و خدا است. علمای دین اهمیت فتنه را و کلمه فتنه را تماما درک میکنند. این تجاوز بر ما تحمیل شده است، این جنگ بر ما تحمیل شده است، این فتنه بر ما تحمیل شده است. حکم خداوند است که اگر کسی متجاوز است و دست از تجاوز بر نمی دارد، جنگیدن در مقابل شر و فتنه آن گروه وجیبه یک جامعه مسلمان و هر فرد مسلمان است. برای من به عنوان رئیس جمهور یک کشور در حال جنگ، درد آورترین قسمت کارم خواندن گزارش های تلفات ملکی و نظامی است. هر روزی که به خانواده شهدا صحبت میکنم از دلم خدا خبر است. با وصف این همه هر زمانی که با سربازان و افسران ما در خط مقدم جبهه صحبت میکنم به روحیه عالی و مورال بلندشان افتخار میکنم. تمام این کشور سر قوای امنیتی و دفاعی خود افتخار میکنم.
اشرف غنی در مورد اشاعات که گویا حکومت با طالبان وارد معامله پنهانی شد آن را رد کرد و گفت
ما مورد یک هجوم تبلیغاتی داخلی و خارجی استیم. پیشبینی های به مورد هم صورت گرفت. شایعات زیاد را همه ما میشنویم. مثلا آیا وضعیتی که پیش آمد در نتیجه معامله پنهانی بود؟ کدام معامله؟ هیچ معامله در کار نیست. فقط عدم آمادگی دو جانبه و ضعف های خرد و ریزه در رهبری سطوح متوسط سر هم شدند و حالت شک و ابهام را با وجود آوردن. دلیل این که من چرا قبلا خدمت شما نیامدم این بود که نمیخواستم در حالت ابهام چیزی بگویم که انجام داده نتوانیم و قوای امنیتی و دفاعی ما قادر به تطبیق آن نباشد. نمیخواستم یک حالت خیالی را ترسیم کنم و بر اساس آن وعده های کاذب بدم. امروز که در خدمت شما هستم، این ابهام تا حد زیاد رفع شده. استقرار نسبی قوا با وجود آمده و من در خدمتتان هستم تا در مورد آینده هم برایتان حرف بزنم. از شما میخواهم شانه بدهید تا با هم برای افغانستان یک آینده روشن را تامین کنید.
اشرف غنی با اشاره به آتش بس سه روزه در ایام عید سال گذشته گفت: ما تلاش کردیم تا صلح برقرار شود، اما جای روند ملی را روند وارداتی گرفت.
متاسفانه مشکل از جایی ایجاد شد که در سایه افغانی و بین المللی صلح مراعات نشدند. جای یک روند ملی و واقع بینانه را یک روند شدازاده وارداتی گرفت، روندی که بر فرضیه های خام استوار بود و اساسش را فشار بر جمهوریت و تخریب دموکراسی می ساخت. این روند نه تنها منجر به صلح نشد، بلکه کوشش های برای مشروعیت بخشی به گروه متجاوز و شریر و تلاش برای مشروعیت دایی از صف واحد جمهوریت شد. این روند شک ایجاد کرد، ابهام خلق کرد و محصولش امین وضعیت است که ما و شما میبینیم.
رئیس جمهوری افغانستان با اشاره به این که گام جسورانه در راه رسیدن به صلح عادلانه برداشتند اما طرف مقابل آن را نشانه ضعف میداند گفت: انتخاب خود را کرده ایم، یا در میز مذاکره از زانو به زانو می نشینیم یا زانوی طالب در میدان جنگ می شکنیم.
در حالی که این بربادی و خونریزی که بر ملت ما تحمیل می شود روزانه سلول سلول بدنم را می آزارد، من ثابت و محکم در جایم استاده هستم. من نه آن بید ضعیفم که از هر باد بلرزم. من 72 سال دارم و دیگر هیچ سرمایه و هیچ امتیازی در زندگی بکارم نیست. یک مرام مقدس دارم. میخواهم که نسل‌های کنونی و آینده افغانستان در یک افغانستان آباد، مرفه، آزاد و سربلند زندگی کنند. تعهد من به شما و ملت افغانستان این است که در مقابل هیچ نیروی ویرانگر زانو نمیزنم. یا در میز واقعی مذاکره زانو به زانو میشینیم یا در میدان جنگ زانوهایشان را میشکنیم. ما انتخاب خود را کرده ایم. طالب و حامیانشان انتخاب خود را کنند. یشستن افغانستان، زنده باد افغانستان، جوانده ایدیوی افغانستان.
خب، بخشای از صحبت‌های محمد اشرف غنی رو شنیدیم که تأکید کرد یا طالبان به میز مذاکره بازگردند یا ای که در میدان جنگ زانوهای اونا رو میشکنیم. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات رئیس جمهور افغانستان در جلسه ویژه شورای ملی ای کشور گفت که وقت اشرف غنی با پایان رسیده و اعلام جنگ، اتهام زنی و ارائه اطلاعات کذب نمیتونه عمر دولتش افزایش بده. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای سید احمد موسوی مبلغ، آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه‌ای افغان و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. آقای مبلغ، درود بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران بزرگوارتان و همچنین شنوندگان عزیز برنامه در رادیوی دری عرض سلام و احترام و ارادت داریم. در خدمت
شما. ما در خدمت شما هستیم آقای مبلغ و سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب، ما بخشهایی از صحبت‌های آقای اشرف غنی را پخش کردیم. خدمت شنوندگان خوب برنامه شما هم شنیدید و قطعاً قبلا هم پیگیری کردید این صحبت‌ها را. از یک طرف آقای اشرف غنی داره صحبت میکنه و تأکید میکنه بر این که با طالبان خواهیم جنگید و همو اصطلاحی که یا زانو به زانو در میز مذاکره میشینیم یا زانوی طالبان رو در میدان جنگ میشکنیم، و از اون طرف ما شاهدی این هستیم که ولسوالی ها یکی پس از دیگری سقوط میکنن، شهرهای بزرگ افغانستان مثل هرات، قندهار و لشکرگاه در معرض تهدید هستن و بعضا جنگ به داخل شهرها کشیده شده. چطور میشه این دو تا رو کنار هم گذاشت؟
خب، من در این رابطه میخواییم اول اشاره بکنم به یک فراز از صحبت‌های رئیس جمهور و اون این بخش هست که ایشان اشاره کرد به این که بعضی از ناهماهنگی‌ها باعث شده بود تا شایبه‌هایی در مورد تبانی دولت با طالبان به وجود بیاید.
خب
این مسئله تا هنوز هم موجود هست، یعنی علارغم این که سخنرانی خوبی کرده آقای اشرف غنی و تلاش کرد تا شفافسازی خوبی بکنه، هنوز هم این گمانه‌ها و این شایبه‌ها از ذهن مردم مرتفع نشده و تصور میشه که دولت افغانستان در یک فرایند تعمدی کاستی‌هایی داشته و این کاستی‌ها اقدام عملی نیاز داره برای رفعش. بنابراین علارغم این که آقای اشرف غنی دیروز اعلام کرد که با طالبان به صورت جدی وارد نبرد خواهد شد، تا زمانی که این اتفاق در میدان جنگ و در روی زمین توسط مردم احساس نشود، نمی‌شود گفت که آقای غنی موفق بوده در تغییر افکار عمومی. بنابراین هنوز هم اتفاق جدید و ویژه‌ای نیفتاده و نمیشه گفت که در روی زمین چیزی عوض شده. اظهارات آقای غنی نکات بسیار خوبی داشت، حداقلش این بود که ایشان از موضع رئیس جمهور افغانستان به صورت شفاف وضعیت را بیان کرده و موضع دولت افغانستان را بیان کرده. منتها قبلا هم اینطور نبود که دولت افغانستان ادعای مبارزه و جنگ با طالبان را نداشته باشد، بلکه اون چی که از مشاهدات میدانی به دست می آمد این بود که علارغم ادعای مبارزه با طالبان، پشتیبانی لازم از نیروهای مقاومت، پشتیبانی لازم از قطعات امنیتی و همچنین دستورات لازم برای مقابله با طالبان صادر نمی شد و از این منظر دولت افغانستان در معرض اتهام قرار می گرفت. الان انتظار می ره حداقل در سه جبهه‌ای که بسیار وضعیت در اونجا بحرانی هست، یک بخشی در مالستان در غزنی، بخشی در هلمند و اطراف لشکرگاه و همچنین جبهه هرات، که طالبان تمام فشار خودشان را برای تصرف مناطق مهمی در این ولایات روی دست گرفتن، در عمل دیده شود که آقای غنی امکانات و بسترهای لازم را برای جبهه مقاومت مردمی و همچنین برای قطعه های امنیتی در نهادهای مختلف به وجود آورده. اگر این اتفاق افتاد اون زمان میشه گفت که همه نواقصی را که آقای غنی در طول چند سال گذشته در حکومت خودش داشته قابل اغماز خواهد بود و الا این گفته های آقای غنی صرفا یک بازی با کلمات خواهد بود و در اون صورت به نظر میرسه که جبهه های مقاومت راه مستقلی را باید در پیش بگیرند.
بله آقای مبلغ، ممکنه که معادلات و معاملات پشت پرده ای که معمولا وجود داره که شرایط جنگ و صلح را در داخل افغانستان تعیین میکنه و مسیر میتبعین شرایط جنگ و صلح در داخل افغانستان تغییر کرده باشه که آقای اشرف غنی اینطوری داره صحبت میکنه؟
خب متاسفانه کنترل و مدیریت جنگ نه در دست رهبری دولت افغانستان هست و نه در دست رهبری طالبان.
بله.
بلکه اون شبکه هایی که در درون حکومت و در درون طالبان به صورت مستقل ایجاد شدن و عمل میکنن، اینها هستن که در مدیریت جنگ نقش عمده و اساسی رو دارن. به تعبیر دیگر اینطوری به شما بگویم که کسانی هستند در داخل حکومت که پرچم دولت افغانستان را دارند اما از حکومت مرکزی حرف شنوی ندارند.
بله.
در بین طالبان هم کسانی هستند که پرچم سفید طالبان را بر روی سنگرهای خود دارند ولی از رهبری طالبان دستور نمیگیرند. خب
بله.
این بخش بسیار قوی که متاسفانه فعلا برای او تدبیری وجود نداره و نمیشه برای مهار و کنترل او هم نسخه ارائه کرد. منتها در این قسمتی که شما فرمودید، ببینید وضعیت جنگ در افغانستان به گونه ای است که خود طالبان هم میدانند که این بخش بسیار وسیع از جغرافیا را با تعداد نیروی اندکی که اونها دارن نمیتوانند کنترل و مدیریت بکنند. این جغرافیای وسیع نیاز به لوجستیک دارد، نیاز به حمایت و پشتیبانی دارد، نیاز به نیروی اداری و مدیریتی داره و طالبان فاقد توانایی های لازم برای اداره کشور هستند. بنابراین در این که طالبان در صورتی که مقاومت در مقابل اونها صورت بگیره و نیروی جنگی در مقابل اونها ایستاده شود، توانایی ادامه جنگ را ندارن، تقریبا این یک مسئله روشن هست و ممکن هست که آقای غنی بعد از این تحلیل هایی کرده و ارزیابی کرده به این نتیجه رسیده که با اون بخشی از نیروها که از دولت مرکزی کابل حرف شنوی دارن و میخواهند که در مقابل طالبان بیستن، اگر وارد تعامل نزدیک شود توان تقابل با طالبان را خواهد داشت. با این ارزیابی احتمالا نشان این فاز جدید کار را آغاز کرده.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای مبلغ از شما و شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنیم. خدا حافظ.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با سید احمد موسوی مبلغ، آگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، در ارتباط با شرایط این روزهای افغانستان و صحبتهایی که روز گذشته آقای اشرف غنی مطرح کرده بود. خب شما دوستان شنونده میدونین که یکی از شهرهایی که این روزها خیلی ناامن هست شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند هست که درگیری های سنگین بین نیروهای دولتی و طالبان برای چندمین روز پیاپی ادامه داره. گفته میشه که خط نخست جنگ در بخشای مرکزی شهر به ویژه حوزه اول امنیتی لشکرگاه رسیده بوده و حتی درگیری کوچه به کوچه هم شدت گرفته بوده. ارتباط ما با همکارم عزیز زاهد برقرار هست و میخواییم که جزئیات بیشتر را زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد، درود بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم.
با سلام خدمتتان و شنوندگان برنامه اینکاست. آخرین تحولات از وضعیت شهر لشکرگاه مرکز ولایت من در جنوب افغانستان این است که جنگ همچنین ادامه دارد. جنگ در داخل شهر لشکرگاه است، ولی مناطق تعریف شده یا خطوط جنگ تعریف خاصی ندارد. هر لحظه اراضی دست به دست می شود و طالبان یک خط ثابت در داخل شهر ندارد. البته جنگ در مناطق مسکونی است و این باعث مشکلات جدی با باشندگان شهر لشکرگاه شده است. اما در مورد آمار و ارقام اخیر این جنگ هم هر دو طرف نبرد ادعاهای ضد و نقیض دارد و آمار دقیق برای منابع دستی یا حلقات سیوم یا منابع آزاد که خارج از حکومت و طالبان باشد به یک کار دشوار برای رسانه ها تبدیل شده است. اما آماری که از سوی منابع رسمی دولت افغانستان در مورد تلفات اخیر این جنگ منتشر شده این است که پل اردوی میوند ارتش افغانستان مستقر در ولایت هلمند بیانیه را منتشر کرده و از امار ارقام شب گذشته این جنگ ها در لشکرگان اطلاع رسانی کرده است.
آقای زاهد، خدمت شما عرض بکنم که خبرهایی داریم که امداد رسانی و زخمی ها بسیار داره با کندی انجام میشه و در جاهای اصلا غیر ممکن هست. وضعیت چطور آیه زاهد؟
در اینجا در قبل هم خدمات صحی خوب از سوی برخی نهادهای ملی و بین المللی موجود بود، اما جنگ باعث شده است که این خدمات محدود شود و حتی بزرگترین شفاخانه که از سوی دکتران بدون مرز در هلمند مدیریت میشود، این شفاخانه هم با مشکلات جدی که یگانه تکیه‌گاه و مرکز برای زخمی های جنگ هلمند بوده، این هم با مشکل روبرو شده و دکتران بدون مرز هم اعلان کرده که جنگ در لشکرگاه رسیدگی به زخمی ها را دشوار کرده.
بله.
سازمان دکتران بدون مرز با انتشار گزارش از وضعیت لشکرگاه هم اظهار ترس و گفتن که خدمات به زخمی ها با دشواری ها روبرو شده است. البته دکترانی که اینها در شهر لشکرگاه دارند به علت شدت نبردها در خانه های خود گیر مانده، حتی خود را به بیمارستان یا شفاخانه رسانده نمی توانند و از این خاطر مشکلاتی جدی در یگانه مرکز زخمی ها در هلمند هم پیش آمده است. البته این نهاد اعلامیه را منتشر کرده و گفته است که تنها در یک روز 10 عمل جراحی را در این مرکز اجرا کردند که کار بسیار دشوار است و حتی اجساد و زخمی های بسیار به این شفاخانه ها منتقل شده و دکتران بدون مرز گفته است که در هفته گذشته شاهد افزایش چشمگیر زخمی های جنگ در شهر لشکرگاه بوده که تنها در 3 روز اول از تاریخ 29 الی 31 جولای دکتران در این شفاخانه 70 زخمی را درمان کرده است. البته این آمار کمی است و فاجعه در شهر لشکرگاه برای باشندگان و غیر نظامیان به مراتب بیشتر از این است. البته زندگی مردم هم با مشکلات جدی روبرو شده، جنگ در داخل شهر لشکرگاه است و زیادتر مردم در خانه های خود گیر مانده، شهر تعطیل است و حتی اجساد کودکان به جاده ها مانده و دیروز هم در یک خانواده در یک فامیل 6 غیر نظامی که اکثریت آنان کودکان بودند جان داده و حتی یک تصویر یا عکسی که از یک جاده در شهر لشکرگاه دست به دست می شود نشان می دهند که یک کودک روی جاده افتاده، جسد بی جانش و در نزدیک آن تانگ سوخته سوده، مسجد و یک گروه از طالبان استاده هستند که جسد بدون هیچ تفاوتی روی جاده از کودک افتاده است و این عکس هنوز هم از وضعیت بعد هلمند در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و نمایندگی می‌کند.
بسیار تشکر می‌کنم آقای زاهد، از شما با شما خداحافظی می‌کنیم.
سلامت باشید، خدا همراهتان.
خدا نگهدار شما. خب قبل از خداحافظی عرض بکنم که آدرس سایت ما یک مقدار تغییر کرده، parstoday.ir/dari آدرس سایت ما، همینطور از طریق توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و آپارات هم میتونین ما رو پیگیری بفرمایید. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
خب دوستان تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما همراه بودید. پند پیران با عنوان آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم حضورتان میکنیم. اجازه بدین با تقدیم این برنامه بنده هم از خدمتتان مرخص بشم. دعوت میکنیم با همکاران ما بعد از پند پیران با همکاران ما در برنامه های نیمروزی در حقیقت همراه باشید.
آی کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت می کنم.
ای قاضی حکم عقل و انصاف این است که به
سخنم چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت،
خدا نامش سرآغاز کلام است که بر ما فیض و لطفش مستدام است. همراهان نهایت گرامی سلام و امید که جانتان جور باشد و اوضاع به کامتان. از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، صدای همدلی و همزبانی در خدمتتان هستیم. بزرگترین میراث مشترک ما ادبیات، فرهنگ و تمدن است که از گذشته هزاران ساله به ارث بردیم. برای کسب تجربه، لذت و عبرت از این دریای بیکران ادب و فرهنگ، برنامه‌ای را تدارک دیده و پیشکشتان می‌کنیم که پند پیران نام دارد. حکایات از گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی را انتخاب و با اقتباس از گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تقدیم شما خوبان میکنیم. حکایت امروز ما سفر دریایی نام دارد.
صابر،
جان صابر،
چه میکنی جان پسر؟
باروبونه میبندم به قصد سفر.
خیر باشد، سفر بی خبر هم حکایتی است. به کجا میروی که مرا از آن هیچ خبر نیست؟
از آن سفر همگان را خبر کنند که مقصد معلوم دارد. وقتی پا در راهی میگذارد که انجامش را خود نیز نمیدانم، از چه و با چه بگویم؟
صابر، با من بگو چه شده؟ این چه حالی است؟
این حال حال درماندگی است، حال بیچارگی، حال حیرانی.
آخر از چه؟
چونان سخن مگو پدر جان، انگار که از حال پسرت هیچ نمیدانی.
چرا ندانم؟ مگر میشود ندانم؟ پسری برس رسندم معقول، قامت بلند و سینه فراخ، قوه شیری به بازو دارد و چالاکی اسبی به ساق. چون در میدان شهر هماورد میتربد، جمله زورمندان به کنجی خیش را پنهان میکنند، مبادا مشتی از او به ایشان رسد، که اگر چنین شود بر خاک هلاک افتند و یتیم بچگان از ایشان بر جای ماند. چنین از صابر من؟
آره، لیک فلحال همین صابر که گفتی پدر محتاج سکه انگوش به دهان مانده. خواهم که سفر کنم، پس به دیاری روم که قدر چون منی بدانند و بر صدرم نشانند و سکه ها در پایم فشانند.
کدام دیار است که ما ندیدیم و نشنیدیم پسر جان؟
چه دانم، می روم. راه طولانی و ولایات پیش رو بسیار، می گردم تا بدانجا رسم که سفره بخت و اقبال چون منی در آن گسترده باشد.
چون این مکن صابر، با این بادی که در سرداری طوفان به زندگانی خیش نیفکن، به عوض اندکی قناعت در کار کن تا روزگار بر مدار شود که هیچ قربتی وطن نمی شود.
در
جان پدر،
ببین صابر بار و بنه سفر بسته، چون آفتاب در آسمان بنشیند و سیاهی رخت بربندد، به ساحل روم و بر کشتی نشینم و راهی سفر شوم، آنجا که قدرم بدانند و حرفم به جای آورند.
صابر
بگو، اما سودی ندارد، من خواهم که چنین کنم، پس به یقین چنین نیز خواهم کرد.
صابر، تو را تنها زور بازو هست و بس.
باشد، باقی را در سفر بیش خواهم آموخت.
آموزه های سفر به بها دهند، توانی بهایش بپردازی؟
آنچه توانم میپردازم، آنچه نتوانم به زور بازو میستانم. تمام.
پیش از آن که آفتاب به میانه آسمان آید، سوی باد موافق گردد، کشتی بر موجها در حرکت خواهد شد. پس آنان که قصد سفر دارن پیش آین، 10 سکه بپردازن و به کشتی در آیند.
حال اگر کسی 10 سکه نداشت و قصد سفر داشت چه بایدش کرد؟
باید که از خیلی عرفا گردد تا بتواند پای بر آب نهد و از آن بگذرد. هر که 10 سکه دارد پا پیش گذارد، ورنه از پی کار خیش رود که باد پیوسته موافق نخواهد ماند. 10 سکه را بده و برو. 10 سکه، 10 سکه را بده. 10 سکه بده، پس از آن میتوانی به کشتی درایی. 10 سکه، هر که 10 سکهش هست پیش آید، ورنه از راهی که آمده بازگردد، احوال ما را نخوش نکند. و تو؟
من؟ من را میگویی؟
به کشتی نمی نشینی؟
خواهم که بنشینم، لیک تمام آنچه دارم 10 سکه است. اگر جمله آن بدهم باقی سفر را چه کنم؟
پاسخ این پرسش دیگر با من نیست. تنها یک سخن، یه سکه می دهی و به کشتی می نشینی یا نه؟
مسافران بسیار در کشتی نشانده ای و هنوز کسانی می آیند تا با تو هم سفر شدند. بیا او درباره من مهربانی کن، به عوض 10 سکه 5 سکه بستان و مرا نیز در این سفر با خود همراه کن.
شرم خواه مردک، قامتی دوتای من و پشت و بازوی 10 چون من داری. کشتی به سبب تو یک تن به قدر 10 مرد سنگین تر می شود. اون وقت می خواهی نیم بهای سفر بپردازی؟ برو
رویم به خاک ذلت مزن مرد، از تو به خواهش خواستم اینجا.
اگر این بیهوده که میگویی چون پیرزن به زاری هم از من بخواهی، باز با تو خواهم گفت نه. یا 10 سکه یا به راه خیش رو.
تو را به خدا نیکن، تو را به خدا.
برو کنار. کشتی تا دمی دیگر بر آب پیش خواهد رفت، کسی بر جای نماند. لنگر از آب بیرون کشید.
بمانید، بمانید، مرا با خود نمیبرید؟
نه، 5 سکه نمیبرم. اگر بهای این سفر به کمال میدهی به کشتی درا، ورنه جان از تنت بیرون شود هم تو را بر این کشتی نمی نشانم. لنگر از آب بیرون کشید.
باشد، 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 بهای سفر به کمال میدهم و با تو همراه میشم. حال بمان و بگذار به کشتی درآیم.
بمانید، بمانید، مسافری دیگر نیز به کشتی خواهد آمد.
نمیتوانم، کشتی از لنگرگاه اندکی دور شده، میترسم به آب افتم.
تنها قامتی چون پهلوانان داری، زهرت به موشان میمانم.
به عوض آن که به سخرم گیری، دستم را بگیر و یاریم کن تا به کشتی درآیم.
یا دستم را بگیر و به کشتی درا. یا
اندکی مانده، تنها اندکی، دستم را بگیر.
گرفتی؟
آره،
به کشتی درا.
تو بکش.
چرا میکاری؟ کسی یاریم کند؟
دهان ببند ملا، دهان ببند. به اصرار و التماس با تو گفتم به نیم بها مرا همراهی سفر کن. حال یا رضا میدهی مرا بی بها به مقصد رسانی، یا تو را به زیر مشت خیش
خلاک.
میدانی که قوه 10 مرد در بازو دارم، پس مرا بی بها به همراه میبری یا هلاکت کنم.
نازان، نازان، تو را بی بها به همراه میبرم و در سفر خوراکت را نیز خواهم داد. خوب است؟
هرین
جان از دلم به در شد.
پس به کشتی در آیی. اما نخست من
باشد، باشد، همچون تو بگویی پهلوان.
چه غریب و شگفتا ماجرایی است دریا. پدر جان، کاش بودی و میدیدی که شگفتی سفر بیش از آن است که حتی در خیالت بگنجد. این چیز که از آب بیرون زده.
ای وای، ای وای.